پنجره‌ای ایدئال نیست.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. برنامه بعدی آزاد راه هست که از شما دعوت میکنم همراه این برنامه باشید. اگر دوست دارید با برنامه آزاد راه در ارتباط باشید با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید. سامانه پیامک هم 30,367 در اختیار شماست. در این لحظه همراه با شما آزاد راه رو میشنویم.
آزاد راه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. آقایون، خانوم ها، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستم با آزاد راه امروز شنبه 23 تیر ماه. در آزاد راه امروز هم با موضوعهای مختلفی همراه شما خواهیم بود. به پروژه اتصال راهن رشت به بندر کاسپیان میپردازیم. تکمیل محور بجنود به جنگل گلستان موضوع دیگری است که در رابطه با اون سعی میکنیم در آزاد راه امروز صحبت بکنیم و بحث حمل و نقل پاک. و البته بخش های متنوع دیگری که در برنامه آزاد راه خواهیم داشت به همراه گزارش. و اما سوال ما از شما شنوندگان و همراهان برنامه آزاد راه اینه که به نظرتون حمل و نقل پاک چیه؟ از چه وسایلی میتونید در راستای حمل و نقل پاک استفاده کنید؟ آیا تجربه استفاده از وسیله حمل و نقل مرتبط با حمل و نقل پاک رو دارید یا نه؟ چقدر تاثیرگذار بوده روی هزینه هاتون؟ 30,036,37,22,65,25,25. قطعاً میدونید که حمل و نقل پاک شاه کلید هوای پاک هست، به خصوص در استانها، در شهرهایی که حمل و نقل خیلی زیاده، آلودگی هوا خیلی بالاست و میتونیم بگیم که برای سلامت افراد اون جامعه خطرآفرین هست. توجه ویژه به حمل و نقل پاک میتونه کمک بکنه در راستای حل چالش آلودگی هوا. انواع مختلفی از حمل و نقل رو ما حمل و نقل پاک میدونیم. حتی پیاده روی رو هم میتونیم جزی از حمل و نقل پاک بدونیم. این که از یه مسیری شروع میکنیم پیاده روی و به مقصد میرسیم. استفاده از دوچرخه، استفاده از خودروهای برقی و وسایل حمل و نقل برقی به نوعی در جلگه حمل و نقل پاک قرار میگیرن. شما حمل و نقل پاک رو چگونه میبینید؟ از چه وسایلی در این راسته استفاده میکنید و چقدر تونسته توی هزینه هاتون تأثیر گذار باشه؟ 30,036,037 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-2525. ما ممنون که با آزاد راه همراه هستید. حتما به ما بگید اگر از حمل و نقل پاک استفاده میکنید، اگر از دوچرخه، خودروی برقی و وسایلی از این دست که عملا آلودگی هوایی برای جامعه ما ایجاد نمیکنه استفاده میکنید، حتما این تجربه رو با ما در میون بگذارید. 30,000, 36,000, 37 و 2265-2525. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز به موضوعات متفاوتی میپردازیم. یکی از اون موضوعها تکمیل محور وجود به جنگل گلستان هست و سعی میکنیم در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم و به همین منظور همراه هستیم با جناب آقای محمد رضا کدخدازاده، معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت. آقای کدخدازاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، مجری محترم، شنوندگان عزیز و بزرگوارانی که صدای من رو میشنوند. در خدمت شما.
ممنون از همراهی شما. آقای کدخدازاده، از زبان شما بشنویم محور وجود به جنگل گلستان که از کی شروع شد، الان در چه وضعیتی قرار داریم، چند کیلومتر از اون در مسیر زیر بار ترافیک رفته و داره بعد به بهره برداری رسیده و تا انتها جزئیات رو از زبان شما بشنم.
بله، عرض کنم خدمتتون، یکی از محور بزرگی که و مهمی که فرمودید تو بحث کریدوری لوجستیکی مطرح هستش، محور بجنورد به سمت جنگل گلستان و بعد از اون تا منطقه گرگان توی استان گلستانه و از این سمت هم خوب به سمت اوچان هستش که الان در حال حاضر ما حدود 37 کیلومتر کلن از این مسیر باقی مونده.
بله، از چند کیلومتر؟
از حدود اگر بخوایم طرح حساب بکنیم از حدود 430 خورده کیلومتر، اگر بخوایم تو دو تا استان حساب بکنیم نزدیک 300 و نزدیک 30 کیلومتر هستش که الان از این 37 کیلومتر نزدیک 20 کیلومترش در خدمت شما عرض بکنم که استان خراسان شمالی واقعی مونده که داریم انجام میدیم.
بله.
و 17 کیلومترش در استان گلستانه. البته اگر بخوایم مطرح بکنیم یه چیزی حدود 8 کیلومتر هم بس سیل، مواردی که سیل خسارت شدیدی به ایجاده و ما باید مجددا کار بکنیم که به این قطعات اضافه میشه. الان در حال حاضر خب ما سعی تلاشمون اینه که 20 کیلومتر ابتدایی که یعنی 20 کیلومتری که غیر از منطقه سیلگیر بوده در استان خراسان شمالی به پایان برسونیم.
بله.
امیدواریم اگر اعتباراتی رو که تو این زمینه پیشنهاد دادیم به ما ابلاغ بکنن بتونیم تا پایان سال مالی، یعنی حدوداً تا اردیبهشت و خرداد سال آینده، این 20 کیلومتر رو به پایان ببریم. مردم از
20 کیلومتر اول در استان خراسان.
بله، استان خراسان شما. بله. اگه بتونیم این کار انجام بدیم ما کار بزرگی انجام داریم.
چقدر اعتبار نیاز هست؟
یه چیز حدود 700 میلیارد تومان ما درخواست کردیم که اگر این اتفاق بیفته ما بتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم و مردم بتونن از چون بیشتر هم حالا بگیم از یه طریقی بس طریق رضا و زائرین حرم حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام ازش استفاده میکنن و هم بحث گردشگری، توسعه اقتصادی و بحث ایمنی ترافیک که خب جزء وظایف اولیه ماست، میتونیم اگه این کارو بکنیم خیلی تاثیرگذار خواهد بود، مخصوصا که در جاهای دیگه چهار خطه انجام شده و راه مسیر رفت و برگشت از هم جدا شده. این جاهایی که میرسه نزد به اصطلاح منطقه گلوگاهی ایجاد شده و جزء اولویت‌های ما هستش که باید هر چه سریع‌تر این کار انشالله انجام بشه.
همه مسیر چهار خطه شده آقای؟
بله همه مسیر چهار خطه شده. فقط عرض کردن این 28 کیلومتر یعنی در استان خراسان شمالی نزدیک 30 کیلومتر که 20 کیلومتر شما در دست اجرا داریم.
8 کیلومتر هم که فرمودید به خاطر بله، خسارات که سه وارد کرد.
هستش که این رو هم حالا یه عدد رقم جداگانه یا یه مقدار کار بیشتری داره چون مباحث سیل با توجه به طغیان رودخونه و رودخونه‌هایی که اونجا هستش باید یه تغییرات بیشتری رو راجع بهش انجام بدیم که دوباره مجدداً سالهای بعدی ما دچار چنین معضلاتی نشیم.
همین رو می‌خواستم بپرسم که آیا احتمال داره باز هم سیل در واقع بیاد و خساراتی رو وارد بکنه؟ اگر این که تمهیداتی رو در نظر گرفتید؟
ارزم همین، اگر این تمهیداتی رو که ما داریم انجام میدیم به صورت کامل انجام بشه انشالله، چون با تجربه ما در موارد معمول دوره بازگشت سیل ها رو خب یه واقع ممکنه بر اساس آیین‌نامه هایی که به ما ابلاغ میکنن کمتر بگیریم، مثلا حدود 50 سال بگیریم یا 100 سال بگیریم، ولی در بعضی از موارد خب توجه دارید که سیل هایی که میاد و سیل هایی که به صورت تخریب انجام میشه از این دوره های بازگشت بیشتره و خب احتمالاً خیلی هم به ندرت انجام میشه.
بله.
ولی نقاط گلوگاهی ما رو مشخص میکنه که ما بتونیم برای اونجا دوره بازگشت بیشتری رو در نظر بگیریم که الان توی مطالعات این در نظر گرفته شده که انشالله اگر این انجام بشه ما در آینده انشالله مخاطره به این زمین نداشته باشه و دغدغه‌ای هم نداشته باشیم، بتونیم به راحتی استفاده کنیم، ولی خب هزینه بیشتری نسبت به راه معمولی اونجا باید انجام بشه.
بله. و آقای بفرمایید آقای کتخود زده بعد من سوال رو بپرسم. بفرمایید شما.
در استان گلستان هم باز به همین ترتیب ما حدود 17 کیلومتر در دست اجرا داریم. 17 کیلومتری که دارم میگم 17 کیلومتری هستش که در بحث محور مسیر مستقیم ما هست، ولی خب کمربندی گرگان که به اصطلاح بحث هم جاده‌ای هست هم بحث برون شهری، خب اون به اصطلاح الزامات خاص خودش رو داره، ولی در مسیر مستقیم با توجه به مواردی که هست یه چیز حدود 17 کیلومتر رو ما آماده داریم که انشاءالله بتونیم اون قضایا رو هم انجام بدیم و چهار خطمون رو اگه بتونیم اون هم امکانش هست اگر اعتباراتی که ما پیشنهاد دادیم انجام بشه انشالله اون رو هم بتونیم هرچه سریع‌تر به بهره برداری بسونیم و مردم ازش بتونن استفاده کنن و یک محور چهار خطه کامل داشته باشیم. البته این چهار خطه ای که میگم شامل محدوده منطقه جنگل گلستان نمیشه.
بله.
چون اون رو ما یه توافق کردیم بر اساس حفظ محیط زیست، حفظ جنگل ها، حفظ به اصطلاح آثار طبیعی که اونجا داره و وحوشی که اونجا داره و در صورت جزء واجبات هست باید انجام بشه، ما اونجا رو فقط یه تعریضی کردیم در حد گردشگری، شاید این در حد سه خطه باشه دیگه، چهار خطه نیست، این جزء الزامات کشوری بوده که شامل این قضیه نمیشه و یعنی اگر اون به صورت گردشگری هم بخوایم حساب کنیم بالاخره سرعت یه مقدار پایین‌تر میاد و عملا چنین امکانی رو به ما ندادن و شاید هم بگیم درست هم بوده، در صورت حفظ جنگل ها و منابع طبیعی چیزی هستش که ما باید انجام.
بله. و آقای کتخودزاده گرامی، اولین سوال این که چه بازه زمانی رو میتونیم تعریف بکنیم برای این که این پروژه به صورت کامل انجام بشه و ما شاهد بهره‌برداری کامل این پروژه باشیم؟
عرض کردم اگر اعتباراتی که رو درخواست کردیم ما حتی اکثر تا سال 1404 ما یه سال تقریبا میشه گفت توی تابستون بتونیم این محور رو کامل زیر عبور ببریم به صورت چهار خطه و مردم بتونن ازش استفاده بکنن
اگر اعتبارات در اختیار شما قرار بگیره.
بله، چون خاطرتون شما متوجه هستید ما خیلی محدودیت اعتباری داریم در بحثایی که هست، این تحریم هایی که به صورت وجود داره روی همه موارد کشور تاثیر میذاره، ولی باز با توجه به اولویتی که این کوریدور داره و جزء کوریدورهای ترانزیتی، هم لحاظ ترانزیتی اقتصادی و هم گردشگری و هم پس زیارتی هستش. تصور میکنم تا حالا در این چند سال گذشته اعتبارات بدی رو نسبت به اصطلاح محدودیت‌هایی که داشتیم، اعتبارات بدی رو در اختیار ما نذاشتن، ولی خب برای تکمیلش اعتباراتی لازم داریم که اعتبار مشخص اعلام کردیم به سازمان برنامه.
بله.
و مشخص شده، امیدواریم که این رو تو
دیده شده در بودجه.
ببینید، ما در زمان بسیار رئیس جمهور شهید فقید مواردی رو داشتیم که در سفرهای استانی مشخص میشد و دارای اولویت میشد.
بله.
این از بودجه هم فراتر میرفت به خاطر پروژه هایی که میتونست به پایان برسه و مردم ازش استفاده کنن. خب این موارد توی بودجه سالانه قاعدتا دیده نمیتونست بشه، چون محدوده بودجه سالانه مشخص و معلومه هر سر چقدر داره، ولی این رو توی اون سفرها دیده بودن. امیدواریم که این قضایا پابرجا باشه و بتونیم از اون منبع استفاده
و آقای کتخوزی زاده یه ذره راجع به آمارا صحبت بکنیم. شما فرمودین 37 کیلومتر باقی مونده، به علاوه 8 کیلومتر که باعث واسطه خسارات که سیل وارد کرده، حدودا 45 کیلومتر. آقای محمد رضا هنرور مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه و زیربناهای حمل و نقل کشور گفته بودن که 31 کیلومتر باقی مونده و اعتباری هم که برای اون مطرح کرده بودن 1700 میلیارد تومان بود. شما فهمیده بودین که 700 میلیارد تومان در واقع اعتبار لازم هست برای اینکه ما بتونیم این 20 کیلومتر استان خراسان شمالی رو در واقع
بپاییم.
بله ممنون میشم. شما فهمیدین 20 کیلومتر اونجا مونده،
8 کیلومتر و 20 کیلومتر، حالا با توجه به موارد چیزایی که پیش بینی نشده، حالا 3 کیلومتر در راه‌های بسیار شهر، یعنی زیاد چیز، چون در خیلی از موارد هستش که ما طول تیپرها رو داریم.
بله.
تعریف های خاصی رو داریم که ایشون خب خیلی ریستر واردش میشن نسبت به غذا یا تا بندهی که به صورت کلی در کشور هستن. 1700 میلیارد رو هم که عرض کردم، ما حدود 700 میلیارد فقط برای این 20 کیلومتر نیاز داریم که در این خصوص باید این کار زودتر انجام بشه، میتونیم انجام بدیم. حدود 1000 تا 1200 میلیارد هم برای منطقه‌ای که سیل به هر صورت سیل خیز بوده و باید راجبش بیشتر کار بکنیم و اعتبارات بیشتری رو به هر صورت هزینه بکنیم تا بتونیم اون کار رو انجام بدیم. یعنی جناب علی راجع به 20 کیلومتر از من پرسیدید، من عرض کردم 700 میلیارد می‌خواد، ولی در خصوص مابقیش که منطقه سیل خیز بود سوالی نفرمودید که بندم چیزی
نه، واسه من کلی پرسیده بودم آقای کدخوزاد، ولی ممنونم از توضیح شما. امیدواریم که نه خواهش میکنم، امیدواریم که این اعتبار به زودی تعمیم بشه و برای این پروژه که جزء پروژه‌های مهم کشورمون هست اختصاص داده بشه و ما شاهد این باشیم که بالاخره جمع بشه. این پروژه خیلی طولانی شده به لحاظ زمانی و مهمترین دلیلش هم همون عدم اختصاص اعتبار مناسب به اون بوده که امیدواریم این اتفاق رقم بخوره و یه مقدار اون نگاه تمهیداتی بیشتری هم در نظر گرفته بشه که ما شاهد این نباشیم که یک پروژه‌ای رو داریم جلو میبریم به یک بار سیل میاد و خساراتی رو میزنه و اون خسارات خیلی بالاتر میره در واقع هزینهش و شاید مانعی میشه برای تحقق درست این پروژه. امیدواریم
و حساب رسانه هم تشکر میکنم به خاطر این پیگیری و هم تصور میکنم که این زمینه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
تحت این عنوان که بالاخره ما اعتباراتمون اعتبارات محدودیه، ولی کوریدورهای اصلیمون تقریبا مشخصه. اینها رو اگر در حالا تو بحث رسانه‌ای مثلا یا بحث تخصصی که در رادیو یا تلویزیون یا اصطلاح سیما صدا و سیما انجام میشه اگر مد نظر قرار بدن، قاعدتا ما باید بخوایم نخوایم بعد به بحث اولویت بندی بپردازیم.
بله.
من با مثال، من سازمان برنامه بودجه الان خوب یه چند وقتی هست و یک چند سالی هست داره به این قضایا میپردازه که هم از بحث اهمیت پروژه ها و هم پروژه هایی که مزمن شدن. ما تو سالهای گذشته پروژه های مزمن زیادی رو به پایان رسوندیم الحمدلله با همین دیدگاه. امیدوارم که این محورم شامل حال همین قضیه بشه، چون دیگه تقریبا تو یک مسیر به این طولانی حدود نزدیک 40 کیلومتر، حالا اینو میگم حدود به خاطر همین قضیه،
زیر 10% پروژه،
بله زیر 10% واقعا میشه گفت میشه انجامش داد و مردم رو از نعماتش و در صورت اون امنیتش بهره مند کرد و مردم بتونن ازش استفاده کنن.
بعد امیدواریم که انجام بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد رضا کتاب‌زاده، معاون ساخت و توسعه راه‌های شگفت ساخت، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بله، در آزادراه امروز همونطور که عرض کرده بودم خدمتون، یکی از موضوعهای ما تکمیل محور وجود به جنگل گلستان بود که صحبتهای آقای محمدرضا کدخدازاده رو شنیدیم. امیدواریم که اعتبار به موقع اختصاص پیدا بکنه تا شاید تکمیل شدن این پروژه بزرگ باشیم، پروژه‌ای که میتونه منافع اقتصادی خوبی رو برای ما ایجاد بکنه. اما شما که با ما همراه هستید، نظرتون رو در رابطه با حمل و نقل پاک بگید. اصلا تا حالا از حمل و نقل پاک استفاده کردید؟ از دوچرخه، وسایل نقلیه‌ای که آلودگی ایجاد نمی‌کنه، ما به اینها میگیم حمل و نقل پاک. اگر این تجربه رو داشتید حتما به ما بگید از طریق شماره 5300-3637 و شماره تلفن 2265-2525. بخشی رو آماده داریم که با هم بشنویم در رابطه با اهمیت حمل و نقل دریایی.
یکی از اهداف مهم و راهبردی که باید توسط تمام فعالان صنعت حمل و نقل کشور دنبال بشه، افزایش بهره‌وری حمل و نقل هست.
همانطور که می‌دانید حدوداً 90% تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود. این حاصل یک عزم ملی است که بخشی از این اتفاق را مدیون مجتمع‌های بندری و دریانوردان عزیزمون هستیم که در حفظ زنجیره تأمین مؤثر هستند.
در بندر امام خمینی کالاهای اساسی به صورت شبانه روزی در حال ورود به کشور هستند. به هر اسکله که می‌رویم بی وقفه در حال کار هستند.
سالانه یک روز بیشتر تعطیلی نداره، اونم روز عیده. خدا رو شکر می‌کنیم که بندر امام هیچ وقت تعطیلی نداره. وضعیت کشتی‌ها خوبه به نسبت کرونا، خیلی پول داره میاد.
ما در واقع از ابتدای دهانه ورودی بندر که بیش از 40 مایل فاصله داره، همکاران از اونجا عملیات هدایت شناورها رو به عهده دارن و بعد از اون عملیات پهلویی کشتی رو انجام میدن. عملیات بندری شروع میشه، عملیات حمل داخلی بندر پس از تخلیه کشتی ها شروع میشه و بعد میرن به سمت انبارها.
کشتی ها خوب پشت سر هم اومدن، کار خوب بود. پارسال باز یکی دو روز مرخصی داشتیم، ولی امسال ما روز سال تحویل هم سر کار بودیم، شب کار بودیم.
امروزه اولویت ما در کنار تامین کالای اساسی، ابتدا بحث سلامت کالا و سلامت مایحتاج مردم هست.
وضع کار خوبه، بد نیست، خدا را شکر.
حالا نسبت پارسال سال نو که خیلی خوب بود کشتی، ما الان تو همین چند روز 5 روز اومدیم دو کشتی کار کردیم. حالا گفتم مریدی، ولی با توجه به مریدی خیلی بهتر شد.
سال گذشته قریب به 16 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام تخلیه شد که رشد 30% رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشون میده و قریب به 14.5 میلیون تن از این کالا توسط ناوگان جاده‌ای و ناوگان ریلی هم شد.
به خاطر بحث این که یکی از شاهرگ‌های حیاتی ریلی کشور کوریدور جنوب به شماله، که ما تأسیساتو توی بندر امام ایجاد کردیم و تأسیساتی کنار ریل ایجاد کردیم و قشنگ میشه این روغن خام نباتی رو تو واگن‌های مخصوص حمل روغن ذخیره کرد، بارگیری کرد و به کل ایران یا جایی که در ارتباط و ریل دارن انتقال داد.
بله، بخشی رو که با هم شنیدیم در رابطه با اهمیت حمل و نقل دریایی است، با توجه به سواحل ما و مرز ساحلیمون بگیم که حمل و نقل دریایی به شدت میتونه کمک کننده باشه در توسعه اقتصادی در کشورمون، بحثی که حتما در آزاد رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت و امیدواریم که بتونیم با راهکارها و برنامه‌ریزی‌های درست توسعه حمل و نقل دریایی رو در کشورمون شاهد باشیم. موضوع دیگری که در آزاد راه امروز بهش می‌پردازیم، پروژه اتصال راه آهن رشت به بندر کاسپیان هست و همراه هستیم با جناب آقای عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه‌های کشور. آقای خطیبی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه آزاد راه.
آقای احمدی صاحب، بنده هم عرض سلام و احترام دارم نظر جناب علی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای خطیبی، از شما بشنویم راه آهن رشت کاسپیان کی شروع شد، چگونه افتتاح شد و جزئیاتش رو از زبان شما بشنویم.
عرضم به حضورتون که ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری از سید شهدا علیه السلام، ما خب در ارتباط با تکمیل کریدورهای ریلی، به ویژه کریدورهایی که مرتبط با بخش شمال به جنوبی کشور هستن، چندین سال هستش که روی بعضی از این محورها طبیعتاً مشغول به کار بودیم. خب در کریدور شمال جنوب در کشور ما بخش راه آهن قزوین به رشت و همچنین رشت به محدوده انزلی و محدوده کاسپیان تو دستور کار قرار داشته در سالهای گذشته.
بله.
و خب چند سال قبل ما محدوده قزوین تا رشت رو با طول 165 کیلومتر افتتاح کردیم و حدود کمتر از یک ماه گذشته هم موفق شدیم که بخش 37 کیلومتری فاصله رشت به بندر کاسپیان رو به نوعی کارش رو به اتمام برسونیم و مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و به مدار شبکه ریلی کشور پیوست. خب این پروژه از سال 98 شروع شده بود، یعنی بعد از اتمام عملیات راه آهن قزوین به رشت و بهره برداری اون، کار مربوط به این پروژه صورت گرفته بود و خب با همتی که توی دو سه سال گذشته انجام شد و تلاشایی که صورت گرفت، ما تونستیم این بخش از پروژه رو هم به نوعی به اتمام برسونیم. آنچه که خیلی مهمه و اهمیت داره این هستش که ما در کریدور شمال جنوب سه شاخه داریم. شاخه غربیش هست که عملا با ساخت راه آهن رشت به آستارا، ما کریدور شمال جنوبمون که از منطقه روسیه شروع میشه و از کشور آذربایجان عبور میکنه و همچنین از کشور عزیزمون و متصل میشه به دریای جنوب و از طریق اون به سمت هند و شرق آسیا میتونیم ارتباط برقرار بکنیم و امکان ترانزیت و جابجایی بار به وجود میاد. بخش شرقیمون که خب موجود هست، بخشی هستش که از طریق شرق کشور روسیه ارتباط برقرار میشه، از طریق مرز طرف.
بله.
و کشور ترکمنستان به مرز طرف متصل میشه و ما امکان انتقال بار رو عملا از این شبکه داریم. البته یک کوریدور چابهار زاهدان و زاهدان به مشهد رو داریم به نوعی کار میکنیم که بتونیم دریای عمان رو هم از طریق بندر شهید بهشتی و بندر چابهار بتونیم متصل بکنیم که کوریدور جدیدی هست و اون هم میتونه اثرگذاری رو در بخش شرقی داشته باشه. و اما کوریدور میانی که با ساخت این راه آهن رشت به کاسمیان با طول 37 کیلومتر که یه چیزی حدود ارزش روزش حدود 6000 میلیارد تومان به نوعی میتونه عنوان بشه، شکل میگیره. یعنی عملا ما حمل و نقل ترکیبی رو از طریق دریا داریم، از دریای خزر و بنادری که در دریای خزر هستن و کشورهای شمالی کشور عزیزمون، عملا بار میتونه منتقل بشه به بندر کاسپیان و از طریق بندر کاسپیان با ریل میتونه به دریای خلیج فارس و دریای عمان عملا مرتبط بشه.
بله.
و انتقال این بار و جابجایی رو هم در عرصه مسافری هم در عرصه به صورت باری که خب نقشش بیشتر